أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: فاستقم إذا أمرت ومن تاب معك. هدی روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام عصر ارواحنا له الفدا اجماعا صلوات خط بفرمایید. محمد و آل محمد. یکی از زیباترین قسمت‌های جامعه کبیره چند بحثی است که انشاءالله در این هفته و جلسات آینده مطرح خواهیم کرد. بحث امشب در مورد مسئله المستقرین فی امر الله و در حقیقت مقام ثبات اهل بیت عصمت و طهارت است، و از جهتی که شرایط درونی ما اقتضا می کند همه ما به این بحث و لوازم آن بسیار احتیاج داریم. کلمه والمستقرین فی امر الله رو اگر بخواهیم برسیم به معنای اون، لازم است ابتداعا کلمه امر مورد بحث قرار بگیرد. در قرآن کریم کلمه امر گاهی مقابلش عالم خلق قرار گرفته است و کلمه خلق مقابل او هست، و گاهی در مقابل کلمه امر کلمه نهی است. به همین دلیل باید در معنای این واژه که از واژه‌های بسیار دقیق قرآن کریم است تأمل زیادی کرد. خدمت شما عرض کنم که امر یه وقت در مسائل تکوینی مطرح است، یعنی مسائل خلقت، و یه وقت در مسائل تشریعی. اونجایی که در مسائل تکوینی در آیات قرآن آمده است، خب مقابلش کلمه خلق است. اما هر جا کلمه امر در مسائل تشریعی استعمال شده است، نقطه مقابل این واژه کلمه نهی قرار می گیرد. حالا من انشاءالله معنا می کنم تا برسیم به بحث اصلی، اون که این حالت استقرار و المستقرین فی امر الله یعنی چه. خدمت شما عرض کنم که مفسرین زیادی در این زمینه مسائل لطیفی مطرح کرده اند که من به بخشی اشاره می کنم. در باب امر اگر عنایت کرده باشید، در سوره مبارکه یاسین امر همراه با کلمه کن آمده است: اذا اراد الله شیئاً ان یقول له کن فیکون. این کن اصطلاحاً بهش میگوین کن وجودیه، یعنی کن که امر است. وقتی خدای متعال میگوید باش، هست، نه اینکه خواهد بود. همین که فرمود باش دیگه خواهد بود، ایجاد میکند. با این امر ایجاد میکند موجودات رو، هستی رو، لباس هستی و هست به او میپوشاند. خب و شما میبینید هر چه که در عالم عین وجود دارد، یعنی در خارج از وجود ما موجود است، همه تحت امر الهی ایجاد گردیده است. همه و همه، تا جایی که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، امر در مرحله تکوینی که با کن ایجاد می شود رو به عنوان فعل الهی تفسیر فرموده. به این حرف حرف بسیار دقیقی است. دلیلش هم این است که همین آیه مبارکه ای که از سوره یاسین من خدمت شما خوندم، ایشون به همین آیه استدلال کردن: انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پس در حقیقت امر در باب تکوین فعل الهی است. فعل الهی عین ذات الهی است و ذات خدا چون ذات خدا عین علم است، عین حکمت است، عین خبرویت و خبیر بودن است، اون چه که حضرت احدیت اراده می کند که باشد، اراده ایجادیه می کند، ایجاد می کند، این حکمت است. پس والمستقرین فی امر الله ائمه هدا علیهم صلوات الله استقرار دارند در امر الهی، یعنی در اون چه که از خدا صادر می شود ثابتند. یعنی چه ثابتند؟ حالا این رو معنا خواهم کرد. این یک معنا و معنای بسیار دقیقی است، خیلی دقیق است. این روایتی که بارها شنیده اید، به به، ریشه اش اینجاست. چقدر زیباست واقعا این معارف که وقتی جابر ابن عبدالله انصاری سلام الله علیه مشرف شد محضر امام باقر، به دلیل اینکه حضرت رسول به او فرموده بودند که تو فرزند پنجم مرا زیارت خواهی کرد و نام او محمد است، وقتی که اللهم صل علی محمد و آل محمد، محمد ابن علی الباقر وقتی چشمش به جمال آقا امام باقر رسید، آقا مثلا چند سالی بیشتر نداشتن، دوران کودکیشون بوده به ظاهر، اون وقت وقتی رسیدن خدمت حضرت رو پیشانی حضرت رو بوسیدن، جابر گفت من الان دیگه فقر رو بهتر از دارایی دوست می‌دارم، بیماری رو بهتر از سلامتی دوست می‌دارم. تا این رو گفت فرمودن امام باقر، فرمودن جابر اگر تو بخواهی تابع ما باشی، ما اهل بیت نظرمون این نیست. گفت بله ابن رسول الله. حضرت فرمودن اگر خدا اراده سلامتی کرده باشد، ما هم سلامتی رو میخواهیم، اگر اراده مرض کرده باشه، ما هم مرض رو میخواهیم. این همون بالمستقرین چی؟ فی امر الله. چرا؟ چون امر یعنی ایجاد و این ایجاد فعل خداست و فعل خدا چون عین ذات الهی است و ذات خداوندی عین حکمت است، فعلی بجز حکمت، فعلی بجز علم از او صادر نخواهد شد. این رو ائمه هدا علیهم صلوات الله چون و خزان علم الله هستند میدانند، به مرحله باور و یقین رسیده اند، به راحتی در امر الهی استقرار دارند. خب این یک معنای امر که معنای لطیفی است. کلمه خلق یعنی چه که حالا مقابل خلق آمده است، اینم من معنا کنم. آقایون و خواهرها این نکته رو توجه کنند، در قرآن کریم هر جا خدای متعال یک موجودی رو با اراده خودش ایجاد کند، بدون استفاده از وسائط و علل و اسباب، اون رو میگوین چی؟ امر. اما هر جا موجودی ایجاد شود با استفاده از علل و اسباب و واسطه وجود داشته باشد در ایجاد موجود، اون خلق است. این را از کجا میگوییم؟ آیه شریفه رو دقت کنید، در باب خلقت حضرت مسیح خدای متعال این تعبیر رو بیان میفرماید: ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب. ببینید تراب اینجا یه واسطه در چی هستش؟ خلقت هست. ثم قال له کن چی؟ فیکون. اینجا کن امر است، اما این امر بعد از چی هستش؟ بعد از تراب است، بعد از استفاده از تراب است. و کلمه ثم هم آمده است که برای ترتیب انفصالی هست. و از این آیه شریفه استفاده می شود که خدای متعال خلق رو با واسطه و علل و اسباب انجام می دهد. ولذا کلمه خلق هر جا استعمال شده است واسطه هم وجود دارد، امر اونجا دیگه واسطه وجود ندارد. فلذا عالم امر که در قرآن کریم بیان شده است، بدانید منزه از ماده است. عالم امر منزه از واسطه است. کوچکترین کثافت در عالم امر موجود نیست. کلمه کثافت که از یا کثیف، خیال نکنید کلمه مثلا زشتیست. خیلی ها خیال میکنن کثافت کلمه زشتیست، نه. کثیف یعنی کثیر، یعنی هموار شده، یعنی ماده مجتمع، ماده ای که جمع شده است، این رو میگوین لغتا کثیف. خدای متعال در عالم امر از ماده استفاده نمی کند، علل اسباب این گونه به این صورت انجام نمی دهد، در حقیقت قرار نمی دهد. در باب روح فرموده است: یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. روح لطیف است، ماده در اون نیست، و همین یکی از دلائل تجرد روح است. اتفاقا همین دو سه روز قبل بود که من خودم بحثش رو مطالعه می کردیم خدمت یکی از اساتید. یکی از استدلالایی که مرحوم صدرالمتعلهین در جلد هشتم اسفار، ایشون 11 دلیل برای تجرد روح می آورند، یکی از دلایلی که مرحوم صدرا برای تجرد روح مطرح کرده هست همین دلیل است، همین راهی است که ما الان طی کردیم، که چون امر منزه از استفاده از وسائط است و وسائط مادی در اون نیست، پس روح مجرد از چیست؟ از ماده، و منزه از عناصر مثلا کثیفه و خبیثه هستش. خب این یک معنا برای امر. اما معنای دوم برای امر، امر به معنای فرمودن است، همین چیزی که در زبان محاوره ای وقتی ما میگیم امر فرمودن، یعنی دستور دادن، یعنی الزام کردن به انجام دادن کاری. این معنای دومی است که مفسرین مطرح کردن. حالا وقتی بیان میکنیم والمستقرین فی امر الله اهل بیت عصمت و طهارت، مستقر در امر الهی هستند، منظور کدام یکی از این دو بخش است؟ ظاهرا اطلاق این جمله هر دو بخش رو شامل می شود، یعنی که ائمه هدا هم مستقرن در امر به معنای ایجاد، به معنای اون چه که از فعل حضرت حق، از حضرت حق به عنوان فعل صادر می شود مستقرن، و هم امر الهی رو که فرموده از انجام بدهید، اون چه که فرموده اند این بزرگواران اطاعت کرده اند، چه در باب فرائض و چه در باب سنن و چه در باب اجتناب از مکروهات و چه در باب اجتناب از محرمات، تا جایی که یکی از اولیاء الهی می فرمودن اگر در زندگی انبیا و عرض می کنم انبیاء قبل از پیامبر اکرم ترک اولایی هم مشاهده شود، کوچکترین ترک اولایی در زندگی اهل بیت عصمت و طهارت نمی توان مشاهده کرد. این حالا تا اینجا معنای امر رو انشاءالله آیون برای اونها روشن شده باشد. اما بحث اصلی سر کلمه مستقر رو مستقر رو استقرار است. المستقرین فی امر الله، استقرار یعنی چه؟ خب اگر بخوایم خیلی ساده بیان بکنیم، کلمه استقرار از کلمه قره گرفته شده است. اصل قره هم از قره هست. قره میدونید عرب به آب برد یعنی سرد و جامد یخ بسته میگوید قره. و اگر چنانچه قره قرار، قرار رو قرار میگویند و به معنای ساکن بودن معنا میکنند، به خاطر این وضع است. چون وقتی آب جامد شد دیگه آب قرار میگیره، حرکت در آب چی نیست، تبدیل میشود به سکون. این ریشه لغوی استقرار و قرار و قره و اینها. اما اون چه که تمام لغویین برای کلمه مستقرین فرموده اند، کلمه استقرار یعنی اثبات، یعنی ثبات، یعنی ثابت بودن، یعنی عدم وجود تزلزل. حالا اینو مراتبش رو من الان عرض می کنم، ببینین چقدر زیباست، خیلی عالیست این بحث. و امیدوارم انشالله همه در جستجوی تحصیلش باشیم. عواملش رو هم عرض خواهم کرد، اونجایی که ما بیتوانیم خودمون حرکت بکنیم برای وصول به این مرحله بسیار عالی. عرض میکنم خدمت شما، پس استقرار به معنای قرار و قرار به معنای ثبات داشتن، هم ثبات در فکر، هم ثبات در حالات روحی، حالات قلبی که آرامش و طمأنینه سر تا سر وجود انسان رو چگار میکند، پر میکند. شخصیت انسان ها از جهت استناد قابل تقسیم به سه بخش اساسی است. ما یه دست شخصیت های مستند به خود داریم، یعنی افرادی هستن که شخصیتشان متکی به خیشتن هست. این بحثی که امروز در روانشناسی مطرح است، بحث اعتماد به نفس، همین بحث است. شخصیت مستند به خیشتن، که این رو بدانید اگر این نفس، نفس رشد نایافتی باشد، به اون نمیتوان اعتماد کرد. نفس اماره ای که 21 ویژگی امام زین العابدین در مناجات شاکین برای او بیان کرده اند که همه منفی است، چگونه میتوان به او تکیه کرد و اعتماد کرد؟ این یک دسته از انسان ها که دسته کثیری هم شاید باشد، شاید هم کمتر. ادعی شخصیت مستند به دیگران دارند، یعنی هویتشون رو هنوز به دست نیاورده اند و دائما برای احیاء خودشون از دیگران دست درازی و تکدی می کنند. ویژگی اینجور افراد این است که آدمهای متزلزلی هستند. شادابی اونها وابسته به شادابی اون موجودی است که به اون وابسته هستند. غمناکی اونها وابسته به همون موجود است. از خود اراده ندارند، قدرت اندیشیدن ندارند، استقلال فکری ندارند، استقلال در نگرش ندارند، کلن همه موجودیت اونها در اختیار مستندون علیه هست، اون چیزی که بر او تکیه کرده اند و شخصیت رو اسناد داده اند. اینم یه دسته از انسان ها. اما یه دسته سومی هستند که شخصیت اونها مستند به خدای رب العالمین است. استقرار یعنی حالت استناد کل شخصیت انسان به ذات باری تعالی. این حالت استقرار است که البته بهتر این است اگر دقیق‌تر بخواهیم بحث رو مطرح کنیم، این گونه بیان کنیم که وقتی انسان کل شخصیت خودش رو استناد داد و تکیه کرد به ذات باری تعالی، اون وقت استقرار و قرار بر روح و اندیشه و روان او حاکمیت پیدا خواهد کرد. این مرحله سوم است. کثیر، بلکه به تعبیر دقیق تر اکثر ناس شخصیت مستند به دیگران رو دارا هستند. عده‌ای هم شخصیت مستند به خیشتن رو پیدا کردن. امروز در کلاس های روانشناسی و عرض میکنم حضورتون روش های خودباوری و نمیدونم پیدا کردن نیروی بیکران درون و این چیزایی که امثال آنتونی رابینز و اینها مطرح کرده اند، دنبالن نیروهای بیکران خودشون رو احیا کنن. اما انتهای احیای نیروی بیکران تکیه بر خیشتن است که باز متزلزل است، نه تکیه بر حضرت احدیت. و ما نمیتوانیم قبول بکنیم که اعتماد به نفس مساویست با اعتماد به حق. این هم تجربتاً قابل رد است، هم بر اساس دلائل نقلی که امیرالمومنین سلام الله علیه در بیانی فرمودن. دقت کنید، الثقة بالنفس، تکیه به نفس، من اوثق فرص شیطان، تکیه به خیشتن، استناد به خیشتن از بهترین فرصت‌هایی است که برای شیطان وجود دارد. بهترین نوع استناد، استناد به خدای متعال از شخصیت رو به او واگذار کردن. خب حالا اینجا دقت بکنید، کسانی که شخصیتشون مستند به خداست خیلی جالبه، خیلی جالبه. اولین علامت یا اولین ویژگی اونها یک ظرفیت بالای روحی رو دارا هستن. ظرفیت فوق‌العاده ای که خب میدونید هر کسی در طول شبانه روز ضربات و نوسانات مختلفی بر شخصیت او عارض میشود. افرادی که شخصیتشون مستند به خداست، چون ظرف وجودی اونها به برکت استناد به او دائما در حال اتساع و وسیع شدن است، علاوه بر این که مشکلات اونها رو اذیت و آزار نمیدهد، مشکلات رو به خوبی استقبال میکنن. این یک شاخصه است برای افرادی که تکیه به خدای متعال کرده اند، ظرفیت وسیع داشتن. نمونه اگر بخوام برای شما بیان بکنم، مصادیق فراوانی است. بهترین مصداقش خود اهل بیت عصمت و طهارت هستند که ظرف وجودی اونها اقتضا می کند تمام عالم وجود رو در موجودیت خودشون هضم بکنند. چرا؟ چون اون قلب توانسته از ظرف وجود اقدس حق تعالی باشه. این که فرموده از قلب المؤمن عرش الرحمن، حاکی از همین نکته لطیف است. این رو بدانید، هر سلسله تمام فضیلت ها در اسلام شرح صدر است و ظرفیت داشتن است. این ظرفیت حاصل از استناد شخصیت به خدای متعال است. خب این یک پیشگی. پیشگی دوم، مسئله نشاط و سرور عمیق درونی است که بر انسان‌های مستند به خدا و وابسته به خدا این سرور و نشاط حاکم می شود. نشاط یعنی چه؟ آیا نشاط یعنی همیشه تبسم داشتن؟ این علامت نشاط است. نشاط اون حالت، خوب دقت کنید توی تعریفی که عرض میکنم، اون حالت رضایت و شکفتگی روح است که لحظه به لحظه احساس موافقت میکند در هستی و به برکت این حالت مرز دنیا و آخرت برای او برداشته شده است. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ برای او دیگه نه دنیا مطرح است، نه آخرت، نه دنیا مانع است، نه آخرت، بلکه او فقط در درون خودش لحظه به لحظه با اوست، با او انس دارد و این انس درونی با او، او رو شاداب می کند، چون خدا مفرح روح است، مبهج ذات است، منبسط است، بسیط کننده و گسترانیده است، می گستراند وجود و شخصیت و ذات آدمی رو. فرضا این نشاط بر سر تا سر روح حاکم است. هر چقدر روح این انسانی که وابسته به اوست در دائره قرب به او نزدیکتر شود، این نشاط و این سرور افزایش بیشتری پیدا می کند. فرضا الان ما کسانی رو داریم، همین هفته گذشته بود خدمت یکی از بندگان خدا بودیم، ایشان می‌فرمودن که من گاهی به حضرت عزرائیل سلام الله علیه عرض می‌کنم آقا شما هر جور صلاح می‌دانید، می‌خواهید تشریف بیاورید، می‌خواهید تشریف نیاورید، ما که با خدا خوشیم، اینجا باشیم خدا هست، در برزخ باشیم با خدا خوشیم، در قیامت باشیم با خدا خوشیم، در بهش هم باشیم با خدا خوشیم، شما هر جور میدانید عمل کنید. و جالب خدا آقا خیلی این مطلب دقیقه، و خدا رحمت کنه خواجه شیراز رو رضوان الله تعالی علیه، ایشون میگه خواجه، خواجه کیست؟ خواجه کسیست که مرحوم آیت الله یا حاجی مولا محمد جواده انصاری همدانی رضوان الله تعالی علیه می فرمودن که من با یه واسطه عرض می کنم، فرموده بودن بعد از ارواح انبیا و اولیا و امامزاده ها روحی به بزرگی، وسعت، ظرافت، لطافت و شادابی خواجه در برزخ وجود ندارد. خواجه شیراز علیه رحمت و رضوان، او جمله ای داره که حالا من جملهش رو نمیگم، مضمونش رو میگم، میگه در فکر این نباشید که حالا کی میرید، دقت کنید، در فکر این نباشید کی میروید، در فکر این باشید که از او غافل نشوید. خیلی حرف مهمیه، توجه فرمودید، این نشاط است که بر روح انسان وابسته به او حاکم می شود. ما امروز از این نشاط برخوردار نیستیم و این نشاط حاصل نمی شود الا به برکت عواملی که حالا به برخیش اشاره خواهم کرد انشاءالله. خب این هم یک نکته، و این رو به شما بگویم، یکی از علائم کمال شخصیت انسانی در مسائل معنوی همین نشاط عمیق است که بر روح حاکم شده است. توجه فرمودید، اولیاء الهی هم قبض دارند هم بست. این رو بدانید، قبضشون بیشتر مربوط به شب اولیاء الهی است و بستشون مربوط به روز است. از ویژگی این قضیه، یعنی یکی از آثار حاکمیت نشاط و سرور بر روح شخصی که وابسته به خدا شده است، امید دائمی به حضرت حق و القاء امید است. یکی از آقایان در کتاب شریفشون این جمله که امیرالمومنین به سلمان فارسی فرمودند سلمان روی کفنت بنویس وفدت علی الکریم به غیر زادی، بنویس من محضر کریمی میخوام وارد بشم که هیچ، در حالی وارد میشم که هیچ نوع زاد و توشه ای ندارم، ایشان رد میکرد با نگاه مثلا استدلالی. ولی این جمله یقینا از امیرالمومنین سلام الله علیه صادر شده است و دلیلش هم این است که انسانی که به این مرحله رسیده است که از همه جا بریده است، چیز دیگری برای خود در محضر خدا نمی بیند به جز امید. عمل صالح دارد اما عمل صالح رو وجه المعامله قرار نمی دهد و او می گوید خلاف ادب است که در محضر کریم بروید و توشه رو ببرید. مثال میزنم، امروز شما رو دعوت میکنن میهمانی، خانه بزرگی، شما وقتی میروید غذای خودتون رو بردارید و ببرید، بگید ما غذامون رو آوردیم. این یک نوع بیادبی است در محضر اون میزبان. منظور امیرالمومنین این است. و مسئله سوم، شخصیتی که وابسته به خدای متعال شده باشد چیزی انتخاب نمی کند به جز خیر و به مرحله ای می رسد که دائما در حال انتخاب خیرات است، خوبی ها رو انتخاب کرده لحظه به لحظه. فلذا تصور گناه، گرایش به گناه در موجودیت او دیگه منتفی خواهد بود. اینها که عرض میکنم مراحل پایین است تازه. اون وقت دیگه تیل عرض و نمیدونم باطن افراد رو دیدن و اینها دیگه آجیل راه است، شکلات است، مقصد نیست. اینا برای رفع خستگی رونده این راه هست. خسته میشه یه شکلاتی میخوره، خستگیش رفت میشه، راه رو ادامه میده. یا خوابهای خوب دیدن، اینا شکلاته. لهم البشرا فی الحیات الدنیا، لهم البشرا یعنی رویای صالح دیدن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صلی علی محمد و آل محمد و جل مرد، آیه رو بخونم. آیه اینه: الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. اینایی که تقوا دارن خواب خوب میبینن، اینایی که خواب وحشتناک میبینن بدونن تقوا ندارن. وقت پیغمبر اکرم بعد از نماز صبح روشون رو میکردن، به اصحاب میگفتن که ما رو بشارت بدید. یعنی چی دیدید؟ تو خواب چی دیدید؟ بشارت بدید؟ یعنی از این لهم البشرا دیدید؟ توجه، خواب خوب دیدن اینا شکلات راهه، آجیل نقل و نبات برای رفع خستگی. کسی که این ظرفیت روحی رو پیدا کرده است به مرحله رسیده است از اختیار که چیزی انتخاب نمی کند به جز خیر محض. فقط وجود او متوجه حضرت حق است و بس. یه آقایی که الان در قید حیاتن، گفتن گاهی ایشون می رفتن در یکی از دهات اقامه نماز بکنن، می گفتن گاهی که میرفتم همطور که میرفتم دم زمین از زیر پام عبور میکنه، عرض خودش طی میشه که همون اصطلاحاً بهش طی العرض میگویند. بعد این جالبه، در اون لحظه حالا چی بود که اصلا من هیچ توجهی نداشتم، همش در دلم متوجه او بودم دیگه. اینها خیلی مسئله ظریفیست اگر بهش توجه بشه، که حالا ما داریم راجع به انسانهای عادی صحبت میکنیم، اهل بیت رو هنوز وارد نشدیم، نه راجع به آدمایی هستن که یه بویی از محبت امیرالمومنین به جانشون خورده، متحولشون کرده است، یه بویی. آقا دقت میکنید خواهران برادران، یه بویی از محبت امیرالمومنین بهشون خورده، اون وقت میتوانند کل عالم وجود رو تحت سیطره روحی خودشون قرار بدهند. بویی از ولایت امیرالمومنین ما کشف نکرده ایم هنوز، حقیقت تام ولایت علویه رو اگر کشف میکردید، عجیبه. پیغمبر اکرم در یه بیانی فرمودند حضرت مسیح سلام الله علیه، ایشان اگر چنانچه یقمه یه مرتبه از یقین رسیده بود، چون به یک مرتبه از یقین رسیده بود روی آب راه میرفت. بعد فرمودن لو زاد یقینه، اگر یقین او زیاد بشود، لمشا فی الهوا، روی هوا هم راه خواهد رفت. لمشا، توجه فرمودید، حتما روی هوا هم راه خواهد رفت. لو زاد، معلوم میشه یقین قابل افزایشه. او وقت صاحب ولایت مطلقه علویه فرمود لو کشف القطا بزدت تو یقینا، اگر پرده ها کنار برود، سر سوزنی بر یقین علی ابن ابی طالب بفزوده نخواهد شد. شوخی میشه که با علی ابن ابی طالب، توجه فرمودید. منظور اینه که ما باید در این مسیر حرکت بکنیم تو بتونیم به این درک یه رشهی از والمستقرین فی امر الله دست پیدا کنه. اجمالا صاحبان استناد شخصیت به خدای رب العالمین به مرحله عالی اختیار یعنی انتخاب خیر رسیدن، هر سوزنی به جز خیر انتخاب نخواهند کرد، نه در اندیشه و نه در حالات قلبی. نتیجه این است که سکون آنها سکون نمایشی نیست. من امروز این رو میتوانم ادعا کنم که بسیاری از ماها ادای آرامش رو در میآوریم، آرامش نداریم. اگه دریچه های قلب باز بشه چه خبر است؟ ریب، شک، رین، همه چیز در این قلب موجوده. سر سوزنی تزلزل عاملی به وجود بیاد بخواد یکی از چیزهای چسبنده به وجود ما رو بگیره، اونجا مشخص خواهد شد که آیا ما واقعا آرامش داریم یا آرامش در وجود ما مستولی نیست. مرحوم شیخ صدوق اعلی الله مقامه شریف کتابی دارن، کتاب خوندنیست. اینجا حالا کتاب شیخ صدوق رو بگم، یه جمله ای بگم حیفم بیاد نگم، این مال یکی از بندگان خداست، خوبه. ایشون فرمودن من یه موقعی رفته بودم، یکی از آقایون فرمودن من رفته بودم در یه محله ای که اخباری ها زندگی می کردن. البته این رو بگم، ایشون اخباری ها رو قبول ندارن، طریقه اصولیین رو قبول دارن، معتقدن باید از فقها و مراجع تقلید کرد. اما فرمان من نشسته بودم، این بچه هایی که دارن میاد همطور وجودشون پر از نور است، دهن ازش نوره، نور ساطع میشه، این چشم و صورت نوره. یخته که دقت کردم دیدم که این نور، نور روایات اهل بیت است. از این طریق بود که فهمیدم اینا اخباری هست، اخباری اینا بچه هاشون رو از بچگی هی حدیث یادشون میدن حفظ کنن، قال الباقر، قال الصادق، قال السجاد، قال الرضا، هی حدیث بخونن. نه حدیث نور داره، کلامکم نور و امرکم رشد. بله از نور اینها، نور حدیثشون فهمیدم که اینا خلاصه اخباری هستن، مرتب حدیث میخوانن. حالا میخوام استفاده کنم انس با احادیث اهل بیت هم منور است و هم منور، هم خودش ذاتاً نور است و هم روشن کننده، این تاریکی های وجود ما رو برطرف میکند. خوب آدم روزی چند حدیث بخونه، روش فکر بکنه، تبرک داشته باشه. حالا معانی الاخبار شیخ صدوق از کتاب های خوبی است که انسان خوب با او انس بگیره. یه بابی دارن مرحوم شیخ صدوق در این کتاب به نام باب و معنی الموت، خیلی عالی است، خیلی شیرین. معنی موت رو برای شما بحث کردم، طوریه که وقتی بخونید مردنتون میگیره، جدیا میل میکنید بمیرید. خیلی شیرین میکنه مرگ رو در ذائقه انسان. در این باب معنی الموت شیخ صدوق اونجا مطرح میفرماید که راوی میگه هرچه که سید الشهدا عرصه برشون تنگ تر میشد، تعبیر میکنه به اشراق، این نوردهی، رنگ چهره و صورت امام حسین لون به معنای رنگ، رنگ هی تغییر میشد به سمت اشراق، چهره برافروخته و نورانی تر، خوشحالی، طوری که راوی ابراز تعجب میکنه. من نیوردم متاسفانه، اگر نه از روی روایت براتون میخوندم که چقدر زیبا شیخ صدوق توصیف کرده است. چرا؟ آیونی که تازه تشریف بردن گفتیم کلمه امر یعنی ایجاد، یعنی وجود، و امر چون به معنای ایجاد است فعل خداست، و چون فعل خدا عین ذات خداست و ذات خدا عین حکمت است، نتیجه گرفتیم که فعل خدا عین حکمت است. پس چیزی به جز حکمت از حضرت حق صادر نمی شود. این رو معصوم دریافت کرده است، به یقین رسیده است. چون به یقین رسیده است و جعلنا منهم ائمتا یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون، چون به یقین رسیده است، به راحتی امر خدا رو در او مستقر است، قرار می گیرد، آرام است. چرا آرام است؟ چون می داند امر خداست، چون امر خدا عین حکمت اوست. مثالم رو که عرض کردم اینجا باز عرض می کنم، دقت کنید. راوی میگه وارد محضر امام صادق شدیم، گفتیم آقا چند تا سوال داریم از شما. حضرت سلام الله علیه فرمودن، دیدن که چهره حضرت مقداری گرفته است، حضرت در حال تلاشن، فرمودن فرزندم مریض است، حالش خوب نیست، سوال مختصر دارید جواب میدم، اجازه بدید بهبودی پیدا کرد، بعد شما بیاد سوالتون رو بپرسید. گفتن ما آمدیم پامون رو از منزل امام صادق بیرون بگذاریم، دیدیم صدای شیون و زاری بلند شد، فهمیدیم بچه از دنیا رفت. حضرت صدا زدن برگردید، برگردید، آمدن دیدیم که حضرت نشستن، چهره شاداب، برافروخته، آرام، متبسم. فرمودن سوالاتتون رو بگی. قضیه عکس رفتار خود ما. گفتیم که ابن رسول الله، اول قبل از اینکه سوالاتمون رو بگیم، این سواله که چرا وقتی بچه به دنیا هنوز از دنیا نرفته بود شما آرامه قرار نداشتید؟ فرمودن وظیفه داشتم به عنوان پدر برای او طبیب بیاورم، برای این تقلا میکردم. حالا رفت در محضر خدا. چون رفت در محضر خدا، چه جایی بهتر از محضر خدا؟ این رو میگن قرار. و المستقرین فی امر الله. حالا با این مقدماتی که گفتیم، راه تحصیل این حالت در این مرحله‌ای که ما هستیم چیست؟ البته این درجات دارد، باید هی آرام آرام زحمت کشید تا کم کم بتونیم به مراتب بالاش برسیم و انشاءالله بتوانیم درک بکنیم بعضی از حقایق عالم وجود رو. چه دیار، چه دنیای شیرینی داره، دنیای استقرار و قرار. دیگه در اونجا اصلا اینکه آدمی نماز بخواند برای اینکه مثلا حال پیدا کند، زیارت عاشورا بخواند برای اینکه مکاشفه حاصل بشود، اصلا اینا همه با آدمی خداحافظی خواهد کرد. همه اینها قطاع و طریق میشه برای یک چنین انسانی. چرا حالا اول راه عرض کردم خوب اینا، ولی بعد که آدم ادامه میده اونقدر انس با او شیرین است که همه اینها رو فراموش میکنند. نقل میکنند که به جناب مجنون گفته بودند که معاویه حق است یا امام حسن گفته بود لیلی حق است. اصلا تو هوش نبوده، جای دیگری بوده. توجه فرمودید؟ لیلی حق است. در روایت داره به یکی از انبیاء بنی اسرائیل خطاب رسید که ایشون هی دستشون همچی میکردن، خیلی ما عادت داریم دست بریشمون میکردیم، هر کی حالا با یک چیز بازی میکنه حالا. بعد خطاب رسید که با ریشتون بازی نکنید، شما رو باز میداره از یاد خدا. ایشون تصمیم گرفتن ریششون رو بکنن به خاطر که حالا مانع شده بود از یاد خدا. باز شروع کردن بکندن، باز خطاب رسید مجددن که بازی میکنید با ریشتون. توجه فرق میکنه. منظور ما این بود که توجهتون جای دیگری باشه. درست شد. حالا در میان عوامل دو عامل اساسی رو خود قرآن مطرح کرده است. یک، جدی تلقی کردن امر الهی به صورتی که جزء عنصر ذاتی شخصیت انسان در بیاد، یعنی با وجود آدمی عجیب بشه. من یه مثال عرض میکنم. یه جزئی از مرحوم آقای مطهری بود به نام نقد، به نام مباحث اقتصادی. این جزو حدود 400 صفحه چاپ شده بود، یادداشت‌های مرحوم آقای مطهری بود و این یادداشت‌ها خیلی دیدگاه‌های مارکسیسم اونجا آمده بود. شهید مطهری شهادتشون فرصت به ایشون نداد که دیدگاه‌های مارکسیسم رو با اسلام تفکیک بکنن. در بعضی از جاها نظریات مارکس هم به نام مرحوم آقای مطهری چیه؟ چاپ شد. درست شد تا اینجا. بعد حضرت امام فرمودن که اینو جمعش بکنید، که آثار دیگر مرحوم آقای مطهری تحت شعاع قرار نگیره. داده شد دست یکی، دست یکی از علمای بزرگوار، از علمای ربانی، خدا حفظ بکنه ایشون رو. بعد البته یکی از آیون داده بودن این جزوه رو به ایشون، بنا شد بنده برم از اون آیه، اون عالم بزرگوار جزوه رو بگیرم. وقتی من به ایشون گفتم که آقا جزوه رو بدید، ایشون فرمودن که من یه نسخه از روی زیراکس کردم. تا اینو گفتن بنده عرض کردم حضرت امام فرمودن که این جزوه تکثیر نشود شرعن، باور کنید. تا این رو گفتن رنگ صورت این پیرمرد سرخ شد، شروع به لرزیدن. تو استغفر الله، لا اله الا الله، آقا من نمیدونستم. این جهالتی، این با جان او عجین شده. ما که خیلی راحت هر کاری بخواییم میکنیم، این هنوز امر الهی با جان عجین چیه؟ نشده است. این رو جدی باید گرفت. حالا آیش رو بخونم. سوره توبه آیه 31: و ما امرو، ما امر نکردیم شما رو، الا لیعبدو اله واحدا، هر چه امر کرده اید برای یه چیزه، برای که شما بندگی خدای متعال رو بکنید، برای یک چیز بندگی خدای متعال. و المستقرین فی امر الله، حالا امر برای چیز؟ و ما امرو الا لیعبدو، یک جهت. جهت دوم باز خود قرآن گفته است، استقامت. بله آقا استقامت میخواد. پس تقیم کما، باز کلمه چی آمده است؟ امر آمده است. پس تقیم کما امرت. بله نگاه کردن به دختر جوان لذت داره، به نامحرم نگاه کردن لذت داره، کیف داره، نفسم لذت میبره، حرم خوردن لذت داره. خیلی ها میگن آقا خب آدم تو زحمت میفته، خواهرها میگن که ما اگر محدود بشیم تو زحمت میفتیم. بله تو زحمت میفتیم، اما اول کار تو زحمت میفتیم. وقتی استقامت یعنی چه؟ استقامت لغتا یعنی دوام و پایداری در راه مستقیم. وقتی دوام، این حالت دوام به وجود آمد، آرام آرام انسان کنده میشه از اون حالتهای گذشته. نه که هیچ شخصیت در حال ارتقائه، تو مرحله پایین که قرار گرفتید کیف میکنید، وقتی که اومدید بالا میبینید که اون حالتهای قبلی منزجر کننده و انزجار دهنده است. قصه ای که مولوی میگه بردن اون رو تو بازار عطر فروش ها، آقا مرتب دباغی میکرده، دباغی رفتید یک بوی تعفنی میده آقا دباغی، وقتی میارد اینجا قش میکنه که اینجا چه جای بدیست من رو آورده اید. خب یه مدتی بمونه در بازار عطر فروش ها، کم کم دیگه مشامش عادت میکنه، از اون حالت قبلی انزجار پیدا میکنه. استقامت برای همینه. اصلا کار استقامت اینه که این شخصیت رو بیاره در یک مرحله بالاتر. فستقیم کما امرت، همونطور که امر کردم الزام داشته باش، یعنی پیگیر باش تا به نتیجه برسی. توجه فرمودی؟ مرحوم آقای حاج شیخ رجب‌علی خیاط رضوان الله تعالی علیه، این مرد بزرگوار فرمودند: من جوان بودم، دختر زیبا از فامیل ما وارد منزل ما شد، هیچ کسم نبود در منزل رو بس و میخواست من رو گیر بکشه و خودش رو من عرضه کرد. یه لحظه گفتم خدایا من امروز از این گناه صرف نظر میکنم، تو تربیت من رو به عهده بگیر. توجه فرمودید؟ آمدم و از خانه آمدم بیرون. همین که آمدم بیرون، کم کم دیگه باب ابواب معارف به روی من باز شد، تا جایی که یه آقایی هستم در قم، پیرمردی هستم از شاگردای مرحوم آقای حاج شیخ رجب‌علی خیاط، ایشون در سینه شون پره از حاج شیخ، پره آقای خب، اصلا یه چیزایی میگفت. چند شب پیش از این در قم ما منزلشون بودیم، اصلا من که همینطور مونده بودم چطوری اینا رو تجزیه و تحلیل بکنم، عجیب عجیب. بعد ایشون گفت که یه بار خدمت حاج شیخ بودیم، دیدم که خیلی ناراحته. گفتم چیه؟ گفتم امروز دلم رقت کرد به حال رضا خان. گفتم چرا؟ گفت که دیدم که امام رضا آمدن و فرمودن عذابش رو ساعت به ساعت اضافه کنید، به حالش رقت کرد. توجه فرمودی؟ حاج شیخ اینطوری بوده، مرحوم خیاط رضوان الله تعالی، به خاطر چی؟ به خاطر لحظاتی استقامت، خیشتن نگهداری، این جان رو کنترل کردن. آقا خوب فوق العاده است، فوق العاده، ولی این نفس پلید که یه عزیزی میفرمود این که گفته از نفس اژدرهاست او کی مرده است، این رو هم خود نفس میگوید. این جمله نفس است، نفس اژدرهاست او کی مرده است، این هم مال نفسی. از او استمداد کنید دیگه اژدرها نیست، آسان میشه. عنایت فرمودید دیگه. حالا تا همینجا بس باشه. من حالا اسم حاج شیخ رو آوردم. این کتاب تندیس اخلاص تکمیل شد و اخیراً تحت عنوان کیمیای محبت چاپ شد. من عاجزانه خواهش میکنم همه بخوانید، همه بخوانید کیمیای محبت. فوق‌العاده شیرین این کتاب، سازنده است. یکی دو بارم بخوانید، روش کار بکنید. چقدر خوبه قبل از آن صبح بخوانید، قبل نماز شبتون بخوانید، انشاءالله میخوانید که قبل نماز شب بخوانید. توجه فرمودید دارالحدیث چاپ کرده، خیلی زیباست. به این دلیل زیباست که این مستند چاپ شده. این بزرگوار میفرمود مرحوم حاج شیخ گفتن یه روز ما غذا خوردیم، بعد دیدیم که از پرده ای وجود من رو گرفت، دیگه نمیتونم ائمه رو زیارت کنم. گریان شدم، ناراحت، شروع کردم توسل و گریه و زاری. بهم فهموندن که چون این قضا رو خوردی، گفتم قضا که حلال بود. فرمودن که برای تحصیل رضای ما نخوردی، بلکه برای لذت بردن خوردی. و مرحوم عاشق میفرمود که هر کاری میخند بکنید برای او بکنید، برای او بکنید. حتی به اصطلاح روابطی که به اصطلاح آیون دارن با همسرانشون که مشروع است، اون راه اونها را هم بر او فرمود برای خدا. و اینجا خیلی مشکله، مشکله. انشاءالله دوستان حتما این کتاب رو مطالعه کنن. حالا بحث هفته آینده ما گل زیارت جامعه کبیره هست. دیدید این چایریزا تو این روزه ها میگن گل چای رو میخوام به شما بدیم. گل زیارت جامعه کبیره هفته آینده است. خدا روزی کنه بتونم خوب بگم. و اون وتامین فی محبت الله، به به به، یه هفته باید گفت به به تا انشالله برسیم به بحثش. انشاءالله خیلی شیرینه بحث محبت. حلوا به کسی ده که محبت نچشیده. اینم که جناب خواجه شیراز حافظ رحمت الله علیه گل کرده برای اولیاء الهی، چون حافظ فانی در محبت خدا شده است. پس دیگه بیشتر از این خستتون نکنم. انشاءالله جلسه آینده سر ساعت 7 شب شروع میکنیم بحثمون رو. انشاءالله سر ساعت 7. بله، حالا این سوال رو هم میخونم. یه کسی اینجا از من سوال کرده که چه کار بکنیم همیشه در محضر خدا باشیم. اینو من نمیدونم، لو بعد از یه کسی همیشه در محضر خداست بپرسید. ولی این کتاب کیمیای محبت که گفتم کمک زیادی میکنه. ابالله ان یجر الامور الا به اسبابها. این عباداشتن خدا از دخالت ندادن اسباب چگونه با ام و از طرفی با حکمت خدا جمع میشود. در خلق این ابالله جاریست، ان یجر الامور الا به اسبابها، اما در عالم امر اونجا خدای متعال بدون واسطه انجام میده. چرا؟ چون ان الله بالغ و بله امره. باشه ام باشه، ان الله بالغ و امره، خدا بر امرش چیه؟ احاطه داره. خدا دست بسته ی امورش چی نیست. این یه مرحله، یه مراحل بالاتری هم داره. بزرگترین سرمایه اعتماد به نفس است. این جمله را به حضرت علی نسبت می دهند. لطفاً توضیح دهید. ما که ندیدیم این جمله در روایات رو. حالا اگر کسی متن روایت رو با سند دقیق متن بنویسه بگه، اون وقت میریم روش کار میکنیم. ولی عکسش همین بود که خدمت شما عرض کردم. بله، فستقم کما امرت. چرا رسول خدا بر وفات حمزه سید الشهدا و ابراهیم فرزندشان جریان شدند؟ مگر فرزند ایشان با فرزند امام صادق بله چه تمایزی داشتند؟ آیا موقعیت فرق داشت؟ عرض میکنم حضورتون، بحث جریه بحث بسیار جالبی است. ما حدود 10 جلسه اینجا راجع به گریه بحث کردیم، یعنی راجع به گریه و خنده. وقتی به خود حضرت فرمودن که چرا گریه میکنین، فرمودن که اولادنا اکبادنا، توجه فرمودید، اولاد ما کبد ما، کبد یعنی جگر ما، پاره تن ما هست. و حضرت فرمودن که خب اشکم از همونجا جاری میشه، به خاطر جدایی این پاره گریه میکنم. در گریه رسول الله اسراری وجود دارد. گاهی گریه برای کمالی است که شخص باید میرسید و نرسیده است، توجه فرمودید، گاهی اینه. گاهی گریه برای تحصیل نزول رحمت الهی است بر شخصی که از دنیا رفته است. چون جنبه‌های مختلفی دارد، ما نمیتوانیم الان توجیهی برای گریه رسول الله بیان کنیم، والله اعلم بالصواب. اما گریه کردن هیچ منافاتی با استقرار شخصیت ندارد. خود سید الشهدا که هرچه به شهادت نزدیکتر می شدن شادابی چهرشون بیشتر می شد، کنار علی اکبر چند بار صیحه زدن، ناله زدن، گریه کردن. و حالا اونجا را توجیهش اینه که فرمودن ایشون غلامی بود که ما وقتی دلمون تنگ می شد برای رسول الله چهره او رو می دیدیم. این جدایی از رسول الله گریه ایجاد میکنه برای سید الشهدا، ارواحنا له الفدا. با توجه به اینکه ائمه خزدان العلمن چرا در آن حالت خاص خود طبابت نفرمودند، عرض میکنم خدمت شما، حضرات ائمه خدا علیهم صلوات الله از طبابت خودشون استفاده کرده اند. این یک. فقط من اینجا یک جوابی رو میخوام بدم، اینو خیلی دقت بکنید، مسئله بسیار مهمی است، خوب گوش کنید. یکی از آقایون حرکت میکنه میاد خدمت امام جمعه زنجان و به امام جمعه زنجان شروع میکنه حالات مرحوم حاج شیخ رجب‌علی خیاط، حاج شیخ حسن‌علی نخودکی رو مطرح کردن که جناب حاج شیخ حسن‌علی مثلا انجیر میداده در مشهد به فلانی میگفته تو بخور اینجا در اصفهان داداشت خوب بشه، کارا اینطوری میکرده. چرا ائمه از این کارها استفاده نمیکردن؟ گاهی به مورد و ندرت. تا این رو میگه، خوب گوش کنید، امام جمعه زنجان، این مال سابقه، ولی مشه 50 سال قبل این دفعه فرموده بود، اون مرد مرحوم و عالم ربانی گفته بود که به امام حسن عسکری گفتن چرا شما از اون قدرتی که خدا به شما داده است استفاده نمی کنید؟ حضرت فرمودن تواضعا لله، ما می خواهیم متواضع در مقابل خدا باشیم، تسلیم محض اوامر الهی است، طبق قوانین خلقت چکار می کنیم؟ حرکت می کنیم. فلذا اگر دیدید گاهی جاها حضرات ائمه خرق عادتی هم کرده اند، کرامتی انجام دادن، اون هم به امر الهی است، برای نشان دادن آیات باهرات. اللهم صل علی ولی امرک القائم المؤمل والعدل المنتظر و حفه به ملائکتک المقربین و ایده به روح القدس یا رب العالمین. الهی به فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك اللهم اغفر بهم ذنوبنا و استر بهم عيوبنا و اشف بهم امراضنا.